بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در سوره طه خداوند تبارک و تعالی بعد از بیان اینکه این قرآن توسط من خلق الارض و السماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری نازل شده، که اشاره است در واقع به جایگاه خالقیت خود خدا و احاطه قیومیه خدا بر عالم و اینکه همه چیز در کنف قدرت اوست، می فرماید و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. شما اگر سخن آشکار و بلند بگویید، به جهر بگید، فانه یعلم السر و اخفا، خدا آنچه که پنهان است سر است و اخفا پنهانتر از آن است، از سر هم پنهانتر است رو میداند. یعنی نه این است که خدا فقط صدای بلند شما تجهر بالقول رو میشنود، که اصلا اینجا اشاره نمی کنه خدا به این نکته که ان تجهر بالقول فانه یعلم، این رو اصلا بیان نمی کنه. می فرماد ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، اگر شما به صدای بلند سخنی بگید، خدا آنچه را که سر است و آنچه که مخفی تر از سر است می داند. یعنی آنچه که به آشکار میگید میداند، اون به طریق اولا. آنچه که پنهان است و نمیگویید و سر است، اون رو هم میداند. و اخفا، و اون چه که پنهانتر از این است که شاید خودتون هم توجه ندارید که چرا اینو دارید میگید، اون رو هم خدا میداند. به اون تعبیر بین المرء و قلبهی، که خدا بین انسان است و قلب انسان، یعنی خدا از خود ما به ما نزدیکتره، اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره، میداند همه چیز ما رو. خب این جمله رو ما میگیم، بر منبر هم گفتیم و الان هم بنده هم گفتم، مفهومی هم تصور میکنیم که بله خدا میدونه، همه چیز رو میدونه، آشکار و پنهان رو میدونه، پنهانترین پنهان رو میدونه، اون چه که من بهش توجه ندارم، غفلت از اون دارم، بر من مخفیست از خودم، خدا اون رو هم میداند. اینو میگیم. خب گفتن این معنا که ما میگیم الان داریم بیان میکنیم، یا شنیدن این معنا که میشنویم آسونه، فهمیدن این معنا که خدا میداند این سختره. چطور میداند؟ فهمیدن این معنا که له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری، خب اینا یه مقدار مشکل تر از شنیدن و گفتن این حرف هاست، ولی مشکل ترین قسمتش اون قسمتی است که اثر داره. نه گفتن اینا اثری داره اگر اثر سو نداشته باشه، نه شنیدن اینها اثری داره اگر اثر سو نداشته باشه، نه حتی دانستن اینها اثری داره اگر اثر سو نداشته باشه. اونی که اثر داره مشکلترین قسمت این کاره، و اون باور کردن این حرف هاست. خب ما باور داریم ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، باور داریم. آزمونش ساده است، خیلی ساده. باور ما در عمل ما ظهور پیدا میکنه. اگر رفتار ما طوری است که از اون رفتار معلومه که انتجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، معلومه که ما اینو باور میکنیم. اما اگر رفتار ما اینطوری نیست، معلومه که ما اینو باور نداریم. اگر ما بازیگری میکنیم و سر دیگران کلا میذاریم، فکر میکنن که ما آدم خوبی هستیم، آدم توانایی هستیم، خب ما اگر اینجور رفتار میکنیم، معناش اینه که باور نداریم که خدا میدونه که ما اینطوری نیستیم. باور نداریم که خدا میدونه که ما چنین توانایی هایی نداریم. ما توهم این رو داریم که اگر به بازیگری میتونیم تو این دنیا کار رو بگذرونیم، بر سر خدا نعوذ بالله هم میتونیم کلا بذاریم. حالا ولو من 1000 کتاب بنویسم در علم الهی، وقتی خودم در رفتار شخصی خودم طوری عمل میکنم که اون عمل نشون میده که من باور ندارم که خدا علم داره، پس من هنوز به باورش نرسیدم ولو علم داشته باشم. و این علم عرض کردم یا گفتن یا شنیدن فایده که نداره، چه بسا ضرر داره دیگه. چون اگر کسی نمیدانست یه عذری داشت. من که میدانم و رفتارم نشون میده که باور ندارم، عذرم ندارم. بیچاره ترین مردم ما طلبه هایی هستیم که گرفتار دنیاییم. از اون مردمی که گرفتار دنیا هستن و طلبه نیستن ما بیچاره ترین، چون اونا خیلی از این چیزها رو نمیدونن و گرفتار شدن و اون دنیا معذورن. اگر ازشون بپرسن چرا اینجوری کردی، جواب میدن نمیدونستیم، میگن خب برو. ولی ما اگر از ما بپرسن، ما میگیم نمیدونستیم. خب میدونستیم که اونجا که نمیتونیم دروغ بگیم. بعد بگیم میدونستیم انجام ندادیم، هیچ عذری نداریم. این که در روایت وارد شده که یک گناه عالم تا بخواد بخشیده بشه 70 گناه جاهل بخشیده میشه، که این 70 بارها گفتیم اینها به معنای عدد و تهدید نیست، نه اینکه مثلا 70، نه 69، نه 71، یعنی خیلی گناهان زیادی از جاهل بخشیده میشه تا یه گناه عالم بخشیده بشه. برای همینه که عالم عذر نداره. حالا خداوند تبارک و تعالی اینجا این نکته رو بیان میکنه، ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. خدا میدونه، خفی تر از سر رو هم میدونه. شما فکر نکنی یه وقت میتونی بر سر خدا نعوذ بالله کلاه بگذاری. یه وقتی این داستان رو بارها گفتم دوستانی که درس ما بودن بارها این قصه رو شنیدن، که مرحوم آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله علیه رو کرد به یکی از علمای بزرگ که استاد بنده بود. همینطوری داشت صحبت بود، صحبت‌های مختلف، یه دفعه رو کرد به اون آقا. اون آقا آدم وارسته‌ای هم هست، خیلی تو اون جمع شاید وارسته تر از اون آقا نبود و تجربه هم نشون داد که اون آقا شاید آقای بهاءالدینی به در گفت که دیوار بشنوه، به او گفت که دیگران بشنوند. ولی آقای بهاءالدینی رو کرد به اون آقا، بی مقدمه فرمود آقا باور کنید خدایی هست. ما خیلی تعجب کردیم که حالا چرا ایشون به این آقا میگه باور کنید خدایی هست. حالا عرض کردم شاید به ایشون میگفت که ما بشنویم بقیه بشنوند. ولی خب بعض وقتا آدم فهم کنه خب مگه میشه ما باور نشته باشیم خدایی هست؟ بله میشه. مگه میشه ما مشرک باشیم؟ بله میشه. نگاه کنیم میبینیم بله.
خدا
یعنی چند متر مقصوده فاصله بین و علم و باور؟ ببینید علم مقدمه باور هست، به خصوص اسلام بر این نکته تأکید داره، ولی باور فعل اختیاریه. ببینید ما خودمون یه چیزایی رو میدونیم، نمیخوایم باور کنیم. شما یعنی بنده اگر باور نمی کنم نمیخوام، این ارادیه، باور فعل ارادیه، من نمیخوام. باور امر اضطراری نیست، باور فعل ارادیه. در مورد علم ممکنه بگیم اضطراریه، چون علم مقدماتش که پیدا شد، تحصیل علم، حصول علم اضطراریه. من که چشمم باز باشه، چشمم هم سالم باشه، اعصاب چشمم هم سالم باشه، نور هم از بیرون بیاد وارد چشم من بشه، تصویر روی پرده چشم من بیفته و اون پیام عصبی به مغز من برسه، این مقدمات حاصل بشود، علم من به این صورت یه امر قهریه. اما باور یه امر اختیاریه. اون جایی که ما باور نداریم، نخواستیم که باور داشته باشیم. حالا خواستن یعنی چی؟ اگه خواستن رو در خودمون نمیفهمیم، یه باید بریم یه مشکل خودمون حل کنیم دیگه. من نمیخوام که مثلا این آبو بخورم، پس آبو نمیخورم. خب اگه چجوری میشه این آبو خورتی چی؟ بخواب بخورش دیگه، هم به همین سادگی. در باور اگر شما، یعنی بنده، اگر بخواهم باور پیدا میکنم، اما من نمیخوام، فرار میکنم، من خودم فرار میکنم. باور مشکلش این قسمتشه. حالا چرا ما از باور حق فرار میکنیم؟ چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتیم که ما مباحث اصول فقه رو با نگاه بیرونی به علم اصول به عنوان فلسفه علم و با نگاه درونی به عنوان علم اصول به دو بخش تقسیم کردیم. بخش اول رو، سه فصل اولش رو، تاریخ و مبادی و مناهج یعنی روش شناسی رو سالهای گذشته بحث کردیم. بخش آخرش رو چهار شنبه ها ادامه داریم میدیم که انشالله فردا این ساعت همون بحث خواهد. در خود علم اصول گفتیم که ما محور مباحث رو حجت میدانیم، یعنی آنچه که فقیه بدان احتجاج میکنه، که این رو بر اساس نظریه اندیشه مدون به دو بخش کردیم. بخشی که اصول متعارف، حجت بر احکام و یا مکاتب اسلامی است، که گفتیم سه فصل حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجت رو داریم. توضیح دادیم چرا ما از مباحث الفاظ شروع نکردیم، هرچند امسال در هم مباحث الفاظیم، ولی آغاز بحثمون که امسال سال ششم دوره سوم ماست از مباحث الفاظ نبود. توضیح دادیم که به جلب لحاظ منطقی باید بحث‌های دیگری رو قبل از اون انجام میدادیم، که این بحث‌ها رو ما قبلا انجام دادیم تا برسیم به بحث الفاظ. در مباحث الفاظ اشاره کردیم که ما دو گونه بحث داریم، یه بحثی که به دنبال کشف یک ظهور هستیم، بحث دیگری که به بعد از کشف ظهور به دنبال علت این ظهور هستیم. اولی به تعبیر شهید صد بحث لغوی اکتشافی است، دومی بحث تحلیلی، که عمده مباحث الفاظ در بخش اول قرار میگیره. در اون بخش ما گفتیم دو بحث داریم، دو گونه بحث. یک گونه ای که مرتبط میشه به ماده لفظ، که دو تا بحث بیشتر نیست، یکی حقیقت شرعیه و یکی صحیح و عقل، و یک بحث که بیشترین بحث اصول در مباحث الفاظه، بحث هیئت هاست، که حالا چرا هیئت ها بیش از همه در اصول مورد بحث قرار گرفتن رو در ابتدای بحث حیات خواهیم گفت. در اون دو بحث که در ماده در واقع ما صحبت میکنیم، گفتیم در بحث حقیقت شرعیه ما قائلیم به حقیقت شرعیه، به این معنا که یا این الفاظی که مصطلحات متعارف در شریعت توسط شارع وضع شده برای این معانی، حالا چه به وضع تعینی بالاستعمال چه به وضع تعینی، یا این که قبل از اسلام بوده و لفظی براش وجود داشته و شناخته شده بوده که به منزله وضع شارع از نظر ثمره عملی. یعنی ما مصطلحات شرعی رو، نتیجه بحث ما این شد، مصطلحات شرعی رو در لسان شرع کتاب و سنت بر معانی شرعی حمل میکنیم. البته گفتیم ما من آمن الا وقد خص، یعنی ما همه مصطلحات شرعی رو بر معانی شرعی حمل میکنیم، مگر اینکه در بعضی موارد بدانیم که این مصطلح متأخراً در لسان شارع برای این معنا وضع شده، مثل بعضی از اصطلاحاتی که قبلا اشاره کردیم، مثلا کلمه مکروه که شاید تا زمان امام رضا علیه السلام هنوز حقیقت در این معنایی که امروز ما استعمال میکنیم نبوده. حتی بعضی از اصطلاحات بعد از معصوم حقیقت شده در این معنایی که ما الان استعمال میکنیم، مثلا همین لفظ مجتهد. مجتهد به این معنایی که ما امروز استعمال میکنیم اصلا در استعمالات شرعی نبوده. اجتهاد در استعمالات شرعی که مورد تخطئه شارع قرار گرفته، اجتهاد یه امر فوق العاده منفی است در لسان روایات ما، اون اجتهاد، اجتهاد به معنایی که ما انجام میدیم نیست. اون اجتهاد تمسک به در واقع قیاس و روش‌های غیر مقبول شرعی است که شارع اون رو به شدت نفیش کرده. اون اجتهاد تخطئه شده. ولی در این اصطلاحی که امروز ما به کار می‌بریم میگیم فلانی مجتهد، یعنی تعریف یک زمانی اگر در زمان شارع به یکی میگفتن مجتهد فحش بود، این در مقام قدحش بود. الان بهش میگیم مجتهد خیلی هم خوشش میاد ولو مجتهد نباشه، چون ما دروغی رو که مناسب حالمون باشه بر راستی که خلافش باشه ترجیح میدیم. طبیعت آدم اینطوره دیگه. و همین دلیل هم متملقین و دروغگوها در جامعه رشد بهتر میکنن تا راستگوها، چون اینا یه حرفای میزنن خوششون میاد دیگران ولو میدونن دروغ میگه، اما اونای دیگه راست میگن خب اونا یه حرفای میزنن خوششون نمیاد ولو میدونن راست میگه. بگذاریم. در بحث صحیح و اعم اشاره کردیم دیروز، یعنی جلسه گذشته روز یک شنبه، که خب این بحث یک بخشش مربوط میشه به اون اموری که در تحقق اونها، در صحت اونها قصد قربت شرطه، یعنی عبادات. یک بخشش مربوط میشه به اموری که در تحقق اونها قصد قربت شرط نیست، یعنی معاملات. البته گفتیم کلن بحث صحیح و اعم در اموری است که فرد صحیح داشته باشن و فرد فاسد. اما اموری که حالا بعد توضیح میدیم امروز انشاءالله اگر فرصت شد، که اینها فرد صحیح یا فرد فاسد ندارن، یا هستن یا نیستن، به اصطلاح امرشون دائره بین وجود و عدمه. در اینها بحث صحیح و اعم معنایی نداره. خب ما به دلیل نکته‌ای که امروز انشاءالله توضیح میدیم، بحث عبادات، یعنی ما نه همه اصولیا، بحث عبادات رو از بحث معاملات، یعنی اصولی های متأخر جدا کردیم. در بحث عبادات، البته این بحث عیناً در معاملات هم مطرح میشه. خب این سوال رو دیروز اشاره کردیم یا جلسه قبل، که اون معنایی که لفظ براش وضع میشه باید یک معنای قابل تصوری باشه که بالاخره واضح اون رو تصور کنه، لفظ رو براش وضع کنه. بعضی مثل حضرت امام و شهید صد فرمودن که این معنای قابل تصور هم در صحیح متصوره، هم در اعم از صحیح و فاسد. بعضی مثل مرحوم آخوند گفتن فقط در صحیح متصوره، بعضی هم ممکنه بگن فقط در اعم. اونهایی که بگن فقط در یکی از اینها، همین ابتدای کار نتیجه براشون روشن میشه، چون اون معنایی که قابل تصور نیست قابل وضع لفظ هم نیست، مسئله حل میشه، اصلا دیگه نوبه دنبال بحث معنادار نیست. بین الهلالین تو روش شناسی اینجا گفتیم این بحث رو، تو روش شناسی علم اصول، که اگر اینطوری اومدیم گفتیم آقا جامع فقط، مثل مرحوم آخون گفتیم جامع فقط در صحیح متصوره. چرا؟ چون افراد صحیح همه در صحت مشترکند، پس معنا داره بینشون یه جامعی وجود داشته باشه. اما بین فرد صحیح و فرد فاسد که اثر مشترکی وجود نداره معنا نداره جامع مشترکی هم باشه. اشکال آخوند این بود دیگه. خب اگر این استدلال درست بود که نیست، نتیجه این میشد که ما جامعی بین فرد صحیح و فاسد نداریم. وقتی نداریم دیگه نمیتوانیم عقلا لفظ رو برای اعم از صحیح و فاسد وضع کنیم. نتیجتا میگفتیم لفظ حتما وضع شده برای صحیح. این استدلال ما به لحاظ روش شناسی چه استدلالی بود؟ اونایی که بودن درس ما استدلال عقلی که گفتیم در بحث روش شناسی که گاهی در مباحث اصولی حتی در بحث الفاظ از روش عقلی اصولی ها استفاده میکنن. خب اگر این استدلال درست بود که حالا نیست، ولی اگر درست بود به روش عقلی ما در واقع به یک سوال لغوی پاسخ دادیم. سوال این بوده که آیا مثلا الفاظ عبادات، صوم و صلات و حج، زکات و خمس، اینها آیا برای صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ ما جواب میدادیم برای صحیح، چون بین افراد صحیح جامع وجود دارد و بین افراد صحیح و فاسد جامعی وجود ندارد. اگر این جواب رو میدادیم که آخوند داد، در واقع به استدلال عقلی یک سوال لغوی رو پاسخ داده بودیم. البته شهید سعد و امام رضوان الله علیهما فرمودن نخیر، هم در صحیح جامع هست هم در اعم از صحیح و فاسد، بنابراین باید بحث کنیم، با این مقداری نمیشه به نتیجه رسید. یک سوالی رو مطرح کردیم در بحث عبادات که امروز اگر فرصت شد در بحث معاملات عین این سوال مطرحه، شبیه این جواب هم خواهیم داد. و اون سوال اینه که این بحث صحیح و اعم چه فایده ای داره؟ اصولی که فی حد نفسه به دنبال بحث های لغوی نیست، اصولی که ادیب نیست که همینجوری بره دنبال یه بحث لغوی. دنبال بحث لغوی میره باید یه ثمره ای تو فقه داشته باشه، اثری داشته باشه. اثرش چیه بحث صحیح و اعم؟ گفتیم اگر اعمی باشیم به لحاظ اصول عملی میتوانیم براءت جاری کنیم در شک در اجزا و شرائط، که حالا امروز دوباره اگر رسیدیم در بحث معاملات بیشتر توضیح میدم، قبلا در عبادات شو توضیح دادیم. اگر صحیحی باشیم نمیتوانیم، اگر اعمی باشیم به لحاظ اصل لفظی میتوانیم اطلاق جاری کنیم، ولی اگر اعمی باشیم نمیتوانیم. بنابراین بحث صحیح و اعم ثمره داره. با توجه به این ثمره به این سوال پرداختیم که آیا در الفاظ عبادات ما صحیحی هستیم یا اعمی؟ جواب دادیم اعمی، که توضیحشو جلسه قبل دادیم که همه صور متصور وقتی مطالعه میکنیم میبینیم اعم باید باشه موضوع له الفاظ عبادات. اما آغاز بحث اصول امثال ما معاملات و صحیح و اعم در اونها، اولین نکته که باید اینجا توجه کنید اینه، ببین اینجا که ما میگیم معامله یعنی اون چیزی که در تحققش قصد قربت شرط نباشه، و البته گفتیم بحث صحیح و اعم از ابتدا در اون جایی است که فرد صحیح داشته باشیم و فرد فاسد. حالا دقت کنید معاملات با این توضیحی که ما دادیم به دو معناست. این معاملات که ما الان میگیم هرچه که در آن قصد قربت شرط نباشد، یعنی در تحققش، اصطلاحاً بهش میگیم معاملات بالمعنى العام. اما اونی که الان تو ذهن شما ابتداءً تا الان شاید میامد که مثلا میگیم معامله و مثالهایی که احیانا ما میزنیم، اینا همه معاملات بالمعنى الاخص بود. معاملات بالمعنى الاخص همون عقود و ایقاعات، خرید و فروش و قرض و اجاره و مباحث مرتبط به اینها، اینها در حوزه معاملات بالمعنى اخصه. اما یه چیزایی هست معامله به این معنا نیستا، یعنی خرید و فروش و بیع و نمیدونم اجاره و رهن و این چیزا نیست، ولی ما بهش میگیم معامله، به اون در اون طبقه بندی میگیم در تحققش قصد قربت شرط نیست. مثل چی؟ صلح معامله است. بله اینو قبلا گفتیم. ببینید تطهیر یک عملی است که این عمل با یه شرایط و اجزایی صحیحه، با یه شرایط و اجزایی فاسده، یعنی اثر برش مترتب نمیشه. اگه مثلا به یه چیزی بول اصابت کرد، با یه شرایطی این پاک میشه، با یه اگر اون شرایط اون اجزا تحقق پیدا نکنه این پاک نمیشه. در تحقق اون امر قصد قربت شرط نیست. مثلا اگر ما گفتیم یک آب معتصمی بیاد این شیء نجس رو دربر بگیره و این رو به اصطلاح بشورد غسل کند، پاک میشه. حالا این آب معتصم میخواد آب بارون باشه، میخواد کر باشه، میخواد آبی که له الماده باشه، آب جاری به اصطلاح فقهی یا عرفی. خب این آب وقتی که آمد این شیء نجس رو در بر گرفت، چه قصد قربت کسی کرده باشه چه نکرده باشه، این پاک میشه. اما اگر اون شرایط تحقق پیدا نکرد، این پاک نمیشه. ولو ما مثلا اینو تطهیر کنیم، فرض کنید اگر ما در تطهیر همطور که مشهور قائلن قائل باشیم به اینکه مطهر آبه، مشهوری نظرشون دیگه، میگن اصلا غسل مفهومیه بگه به غیر آب تحقق پیدا نمیکنه عرفاً. خب حالا اگه ما اینو با الکل با مواد دیگری غیر از آب شستشو بدیم، این همچنان نجسه. الان این داستان فاجعه‌ای که در مسجد الحرام اتفاق افتاد، که خب صحنه‌های واقعا دلخراشی است که فیلم‌هاش الان هی از گوشه و کنار داره برای ما ارسال میشه و ما می‌بینیم، که نتیجه واقعا نادانی و جهالت این جماعتی است که در این فصل به این شلوغی اون جرثقیلی که افتاد رو وقتی فیلمشو من دیدم متوجه شدم جرثقیلی است که چند سال بود اونجا بود. چند سال این جرثقیل در بیرون مسجد الحرام کنار مسعا، بین مسعا و کوه ابو قبیس، همون به اصطلاح قصر ضیافه، اونجا قرار داشت. جرثقیل فوق العاده بزرگی بود که اصلا ما وقتی این رو می دیدیم این بزرگی این جرثقیل تعجب آور بود، چون جرثقیل هایی که ما دیدیم تا حالا همشون مقابل این یه چوب کبریتیست، مقابل یه تنه درخت، خیلی چیز بزرگ عجیب و غریبی بود. و این روی یک ماشینی بود که شبیه تانک که قابل نقل و انتقال بود، که به راحتی هم ظاهراً جمع میشد و با اون تانک میشد کنار بود، که اینا کنار نبرده بودن. خب این جرثقیل افتاده که تو فیلم ها هست، و حالا آیا واقعاً طوفان بوده یا نه، طبق گزارش هایی که الان بر ما میاد و اطلاعات آب و هوا، ظاهراً طوفانی هم به اون شکل نبوده، چون گفتن اول که طوفانی با سرعت 85 کیلومتر، گزارش های بعدی میگه حد اکثر طوفانی که اون روز ثبت شده در منطقه مکه 22 کیلومتر بوده. مثل بقیه چیزها که معمولا دروغ میگن، حتی در رقم قطعاً دروغ داره گفته میشه این رقم ها، چون اینها معمولا در رقم خسارت ها دروغ میگن و حداقل یک سوم یک چهارم رقم اعلام میکنن. اصلا این چیزی که صحنه ای که ما فیلماشو فل جمله دیدیم خیلی بیش از این هم. خب این جرثقیل افتاد، دو طبقه مسعا رو فرو آورد قسمتیش رو، و یک فیلمی که من دیشب دیدم صحنه واقعا دلخراشی است که وقتی این جرثقیل میفته، مردم تو مطاف تا اون قسمتی که جرثقیل افتاده بیش از 30 متر فاصله داره، بیش از 40 متر فاصله داره، این آدم ها از اون بالا پرتاب میشن توی مطاف، تق 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 میفتن که خون میگیره مطاف رو، طبقات رو. خب الان این، حالا این قسمتش من کاری نداشتم، این صحنه دلخراش که واقعا باید اظهار تأسف کرد از این کاری که این آقایون کردن تو این چند سال. این جلسه قبل گشته بودن، خدا تا الان هم که نیفتاده بوده معجزه بوده، حالا که افتاد خدا به خیر بیاره بقیه جرثقیل هایی که اون دور بر هست. اما اینا تطهیر میکنن، حالا ما به این قسمتش، اینا تطهیر میکنن. تطهیری که اینا انجام میدن نوعا اصلا به روشی که مشهور فقهای ما قائلن به تطهیر نیست، چون اینها اصلا از آب خالص به اصطلاح ما آب مطلق استفاده نمی کنن. میان منطقه ای رو که نجس شده، مثلا الان خونه یا هر چیزی، میبندن با یک چیزایی که آب اون مایع کنار نره و توی اون منطقه مقدار زیادی مایع پاک کننده میریزن، شبیه همین مایع ظرفشویی دستشویی که شما استفاده میکنید، به صورت ظرفای خیلی بزرگی که یه دفعه درشو باز میکنن این پخش میشه تو منطقه، بعد همونو با یه به اصطلاح تی با دستمال پاک میکنن دیگه. اونجا نمیان شلنگ بگیرن به کور وصل کنن، تو مسجد الحرام هیچ وقت این کارو نمیکنن، به شلنگ بگیرن به کور وصل کنن و این حرفا نیست. خب طبق فتوای مشهور، هی تاکید میکنم مشهور، چون ما این روش که اونا پاک میکنن پاک کننده میدونیم، رو فتوای ما پاک میشه، ولی رو فتوای مشهور اینا همه نجسه. خب یعنی تطهیر یه عملیست که یه فردش صحیحه که نتیجه صحتش اینه که اون نقطه پاک میشه، یه فردش فاسده، اونا به نظر خودشون پاک میکنن ولی از نظر ما پاک نمیشه، که این عمل نیاز به قصد قربت نداره، بنابراین به اصطلاح ما در اینجا معامله است، هرچند معامله بالمعنی الاخص نیست. کسی به شستن که اصطلاحاً عرف نمیگه معامله، مثلا اگه دستت نجس بشه بری بشوری بگی یه معامله کردم، میگه چه معامله کردی، خریدی فروختی؟ نه، دستمو شستم. شستن معامله نیست که از نظر عرف. حالا این نکته که معامله دو تا اصطلاح، معاملات بالمعنی العام، معاملات بالمعنی الاخص، در معاملات بالمعنی الاخص مصادیق عرفی داریم، اصولی های ما رو حتی آدم های دقیق مثل مرحوم آقای خویی و شهید صدر رو هول داده به این که بیشتر بحثشون رو معاملات بالمعنی الاخصه، با اینکه موضوع بحث ما معاملات بالمعنی العامه و حالا تفاوتش رو در ادامه توضیح میدیم. در معاملات بالمعنی الاخص، حالا از همینجا میریم فعلا تو معاملات بالمعنی الاخص، بعد برمیگردیم. در این قسمتش ببینید یه کمی بحث فقهی میشه، چون این مصداقش رو باید بفهمیم تا بتونیم بحث اصولیش رو بفهمیم. در معاملات بالمعنی الاخص مثل خرید و فروش، اجاره، خب اینا نوعاً معاملات بالمعنی الاخص اموری نیستن که شارع اینها رو اختراع کرده باشه، تأسیسی داشته باشه. در کل معاملات بالمعنی الاخص فقط میگن یه دونه مصداق تأسیسی ما داریم، اون چیه؟ چند بار گفتم اون دوستانی که بودن، عقل به شفعه، بحث شفعه، میگن این بحث تأسیسیه، بقیه چیزایی که هست همه امضاییه، اینا بوده در بین عقلا. البته شارع نیامده همه رو اونا رو امضا کنه، یه شرایطی گذاشته، ولی بالاخره اصلش بوده، خرید و فروش بوده، اجاره بوده، قرض بوده، رهن بوده، اینا بوده. چون در بین عقلا بوده، خود عقلا با قطع نظر از شریعت، اصلا کاری به شریعت ما نداریم، برای خرید و فروش یا اجاره یا سایر معاملات بالمعنی الاخص یه شرایطی قائلن، یه اجزایی قائلن خود عقلا، که اگر اون البته اون اجزا و شرایط به محدودیتی که مثلا در شریعت هست احیانا نیست، که اگر اون اجزا و شرایط نباشه میگن این معامله فاسده، عقلا با قطع نظر از شریعت. اگر باشه میگن اون معامله صحیح، صحت و فساد در معاملات بین الملل اخص دو مصداق پیدا میکنه. در عبادات ما صحت یه معنا داره، صحت شرعی دیگه، ما در عبادات صحت عقلایی نداریم، عبادات امر شرعیه. اما در معاملات صحت دو معنا داره، صحت عرفی و عقلایی داری، صحت شرعی داری. خب قهرن فساد هم همینطور، چون هرچی که صحیح نیست میشه فاسد، از اگر مصداق البته اون عمل باشه میشه فاسد. همونطوری که صحیح عقلایی داریم فاسد عقلایی هم داریم، همونطوری که صحیح شرعی داریم فاسد شرعی هم داریم. خب چون در بحث معاملات ما با یک سیستم عقلایی صحت و فساد و یک سیستم شرعی صحت و فساد مواجهیم، بحث صحیح و عام اینجا هی علمای اصول میگن صحت به لحاظ شرعی، صحت به لحاظ عقلایی، هی این بحثو بین شرعی و عقلایی بحثشو مطرح میکنن. این نکته رو توجه داشته باشید. تو این بحث مرحوم آقای خویی میفرمایند در معاملات اگر کسی صحیحی باشد باید صحتش عقلایی مورد نظرش باشه. نمیتواند کسی در معاملات صحیحی باشه و مقصودش از صحت، صحت شرعی باشه. چرا؟ مرحوم آقای خویی میفرمان به خاطر اینکه اگر در معاملات کسی مقصودش از صحت، صحت شرعی باشه، بگه مثلا بیع وضع شده است برای بیع صحیح شرعی، اون وقت اون ادله‌ای که امضا میکند مثلا بیع رو، مثل احل الله البیع، آی خوی میفرمان این ادله می شود ضروریه به شرط محمول. این فرمایش مرحوم آقای خویی. ایشون می فرمان اگر گفتی البی یعنی البی و صحیح شرعن، خب احل الله البی چی می خواد بگه؟ شارع می خواد بگه این بی شرعن صحیحه. خب اگر گفتی لفظ بی وضع شده برای بیع صحیح شرعی، معنای عبارت شارعی میشه که البیع صحیح شرعن، صحیحون شرعن. شما میگه خب این که ضروریه به شرط محموله، شما در ناحیه موضوع همون محمول رو در نظر گرفتی، گفتی زیدون القائم قائمون، زیدی که ایستاده ایستاده، بیعی که صحیح هست شرعن، صحیح هست شرعن. ایشون گفته خب این معنا نداره که شارع اینجوری حرف بزنه. پس بیع نمیتواند وضع شده باشد برای بیع صحیح شرعی. اگر صحیحی شدیم کار نداریم به این که ما صحیحیم یا اعمی. آقای خویی میفرمان اگر صحیحی شدیم باید بگیم بیع صحیح عقلایی، اون وقت معنای احل الله البیع این میشه. شارع میگوید بیعی که صحیح هست عقلائیاً شرعاً هم صحیحه، این دیگه ضروریه به شرط محمول نیست. این فرمایش آقای خوییه. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه بر این فرمایش اشکال میکنن که این اشکال رو میشه در واقع تحلیل کرد به سه تا اشکال. این سه تا اشکال در واقع، یا سه تا حالا جواب به این اشکال آقای خویی، جواب اصلیش تو این نموداری که من کشیدم همون جواب اوله، اون در واقع جواب آقای خوییه، بقیه در واقع نقض است و در واقع نوعی تنبیه بر اون جواب صحیحه، بلکه جواب واقعی همون جواب اوله. آیه سعد جوابی که میدن دقت کنید، ایشون میفرمان اونهایی که صحیحیان، خوب این جمله رو دقت کنید، میفرمان اونهایی که صحیحیان مقصودشون از این که الفاظ وضع شده برای صحیح این نیست که در مفهوم لفظ، در مفهومی که برای لفظ برای اون وضع شده، در اونجا مفهوم صحیح عقد شده، مقصودشون این نیست. نمیخوان بگن کلمه البیع وضع شده است برای البیع و صحیح، ایشون میگه اینی که نمیگن اونا، که بعد شما بگی احل الله البیع، اگر مقصودش بیع صحیح باشه، بیع وضع شده باشه برای صحیح شرعی، اون وقت میشود البیع و صحیح شرعن، صحیح شرعن میشه ضروریه به شرط محمول. آقای سعد میگه کی اون صحیحی ها هم چرفی زدن؟ پس مقصودشون از صحیح چیه؟ ایشون میگه مقصود اونها از صحیح واقع صحیحه، نه مفهوم صحیح، نه عنوان صحیح. یعنی اگر میگن بیع وضع شده برای صحیح، یعنی اون بیعی که از نظر شارع اجزا و شرایع مثلا صحیحی شرعیه، میگن اون عملی که از نظر شارع اجزا و شرایط بیع صحیح رو دارد، اون عمل خارجی واقع اون صحیح موضوع له لفظ بیعه. بعد آقای سعد میگه خب اگر اینطوری گفتیم احل الله البیع معناش این میشه. ببینید این عبارتی که اینجا من این عبارتی رو که در تقریرات آیه هاشمی حفظه الله هست البته آوردم، این عبارتی است که آیه سعد تحلیل میکنن، میفرمان احل الله البیع اگر مقصود بیع صحیح شرعی باشه معناش این میشه احل الله التملیک به عوض المقرون به رضا والانشاء به فعل الماضی والبلوغ مثلا. یعنی این اجزا و شرایطی که حالا هر کی هر اجزا و شرایطی رو شرعا برای معامله قبول داره، حالا ما معتقد نیستیم مثلا انشاء باید به فعل ماضی باشه، ولی مشهور میگن به فعل ماضی باشه. هر شرایط و اجزایی رو که قائل است، اون حالا فتوای هر کسی هر چی هست، میگه آقا این بیعی که شرعاً با این اجزا و شرایط صحیحه، این موضوع له لفظ بیعه. خب اگه اینو گفت احل الله البیع دیگه ضروریه به شرط محمول نمیشه که اونطور آقای خویی فرموده. شارع داره میگه این بیعی که این اجزا و شرایط رو دارد، این از نظر من صحیحه، این ضروریه به شرط محمول نیست. این جواب اولی و اصلی آقای صدره. دو تا جواب دیگه هم میده که از کدر جواب نیست، ولی همین که حالا مثلا یه میدانی باز بشه، چون جواب نقضی یا جوابهای جدلی در واقع جواب نیستن، برای اینن که ما بزنیم تو برجک طرف یه مقداری گیج بشه، ما بتونیم جواب اصلی رو بگیم. آقای صد میفرماد حالا شما فرض کن اصلا بی وضع شده برای صحت شرعی، و فرض کن که این اشکال آقای خویی وارد میشه که احل الله البیع میشود البیع و صحیح شرعن صحیحون شرعن. خب این اشکالش اینه دیگه. آقای صد میگه خب اینو جواب میده، مشکل نداره. اونایی که میگن بیع وضع شده برای صحیح، اونایی که صحیحیه میگن استعمال بیع در اعم از صحیح و فاسد چیه؟ مجازه. مجاز که بابش بسته نیست، میگیم احل الله البیع، بیع درش استعمال مجازی شده، مشکل حل میشه. شما میگی که اگه بیع صحت شرعی باشه ضروریه به شرط محمول میشه، میگیم خب چون این اشکال هست پس اینجا بیع به معنای صحیح یعنی استعمال حقیقی نیست، خود این میشه قرینه، تا مشکل حل دیگه. بعد یه اشکال نقضی هم ایشون میکنه، بیا آقا جون اگه این اشکال واقعا اشکاله، خب چرا شما این اشکال تو عبادات نمی کنی؟ تو عبادات ما صحت، فقط صحت چی؟ شرعیه دیگه، اولش گفتیم دیگه. خب اونایی که صحیحی هم تو عبادات، اونا مقصودشون از صحت چیه؟ صحت شرعی. خب شما بفرما، پس تمام ادله‌ای که عبادات رو داره، یه عبادتی رو داره صحتش رو بیان میکنه، میشه ضروریه به شرط محمود. خب این اشکال اونجا وارده دیگه، چرا اونجا این اشکال نگردی اگه این اشکال هست؟ عرض کردم این جواب نقضیه ها، جواب نقضی هیچ وقت جواب نیست واقعا. خب یکی بلند میشه میگه خب اونجا اشکال وارده، وارده. خب ثم مازا وارده، چی میگید شما؟ ما نگفتیم اشکال اینه، حالا میگیم مشکل دینه که چرا نگفتی؟ خب حالا میگیم، این که نشد جواب. جواب اصلی همینیست که آیه صد ابتدا فرمود که اون چه که صحیحی میگه موضوع اون لفظه مفهوم صحت نیست، واقع صحته، بنابراین اشکالای خویی وارد نیست. ما میتوانیم در حوزه معاملات صحیحی باشیم، مقصودمون صحت عقلایی باشه، میتونیم صحیحی باشیم، مقصودمون صحت شرعی باشه. این قسمت اول بحثه، هنوز داریم موضوع بحث رو منقح میکنیم. این قسمت ها رو مطالعه بفرمایید، دنباله بحث این قسمت انشاءالله شنبه، فردا چهارشنبه همونطور که عرض کردم بحث فلسفه علم و اصول، رابطه بین علم و اصول و سایر علوم رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.